عالم طبیعت باشن و یه دور همی کوچکی داشته باشن با هم دیگه.
اولا خانم یه مسئله رو من بگم، من اصلا موافق نیستم که روز 13 رو ما برداریم بزنیم روز طبیعت. یه همه روز خدا هست، یه روزی انتخاب میکنم. 13 بعد بنده از وقتی بچه 2-3 بودم در ذهن من تصور گردش و تشریح و رفتن به آغوش طبیعت رو داشت. یه روز دیگر رو انتخاب میکردم. شاید هدف این بوده که مراسم مانده چهارشنبه سوری و 13 اصلا محو بکنه نبین بره، شاید این بوده و الا 13 جایگاه خودشه بود. ولی خود سلامت در وهله اول اولویتش رو داره. بنابراین در یه شرایطی مثل این بهتره که همه مردم تو خونه ها بمونن، سلامت بمونن.
البته احتمالا آقای کرم خیلی الان میپرسن پس کجا سبزمون رو گره بزنیم؟
من برو پشتبون میرم میذارم پرنده ها بخور.
اما آقای کرمی سری بزنیم به طبیعت ایران. امسال سال 1399 اوضاع طبیعت ایران چطوره؟
بسیار افسرده است. بسیار بسیار بنده نگران طبیعت ایران هستم. درسته که طبیعت یک جنبه مانا داره و میخواد زنده بمونه. شما نگاه بکنید به کسی که دستش 20-25 تا بخیه خورده و دو سال بعد اصلا قابل تشخیص نیست. یعنی طبیعت دنبال سلامت میره، منطقه باید فرصت بهش بدیم. اون دستی که مجروح شده باید اجازه بهش بدیم و دوفونی بشه، بخیه درست بشه، ازش نگهداری بشه. طبیعت ما الان مجروح شده. طبیعت ما در اثر سهل‌انگاری، در اثر عدم مدیریت، با کمال تأسف این طبیعت ما طبیعت سالم نیست، طبیعتی که بیمار شده. ببینید سفره های آب ما از بین رفته. ما 252 تا تالاب داریم، انواع تالاب ها همشون در خط قرمز و زیر خط قرمز حتی قرار گرفتن. برخی به کلی خوش شدن. در طبیعتی که آب نباشه اصلا طبیعت مفهوم نداره. بنابراین طبیعت ما منتظر فرصته. یه داروش که بشه، داروش توجهه، داروش اینه که ما به طبیعت برسیم، بیش از حد جزئیات طبیعت برداشت نکنیم، آب رو بیش از حد برداشت نکنیم، مراتع رو بیش از حد چرا ندهیم و با این ترتیب بتونیم نگهداری بکنیم از جنگل و مرتع و کوه و دشت و بیابانهای
با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران گفتگو می‌کردم.
کمی از تنهاییت را گوشه‌ای بگذار، بیا با هم برویم به خانه شماره 13. شما به یک خونمونی دعوت شدید. 8 شب 13 فروردین ماه، رادیو فردا، خانه شماره 13.
البته منظور از فردا در این آگهی که شنیدید امروز بود که مرسل رنبخش، عکاس، مستندساز و کارگردان فیلم بوفه کور، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. کامیزه رنبخش، کاریکاتوریست شناخته شده ایرانی، روز سه‌شنبه در اینستاگرامش اعلام کرد که برادرش صبح همان روز در یکی از بیمارستان‌های پاریس جان باخته است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کیومرث درنبخش، روزنامه‌نگار، عکاس، کارگردان و مستندساز ایرانی، در سن 75 سالگی بر اثر ابتلا به کرونا در پاریس درگذشت. کیومرث درنبخش در سال 1324 در شیراز به دنیا آمد. او از 13 سالگی شروع به عکاسی کرد و در 18 سالگی عکاسی به نام شد. در 23 سالگی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و آنجا علاوه بر عکاسی دلبسته سینما شد و پس از فارغ التحصیلی در این رشته به ایران بازگشت. او در اوایل دهه 50 چهره‌ای شناخته شده بود در سینما. در حوزه‌های متفاوت دست داشت و به عنوان نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، تدوینگر و عکاس کار کرد. کیومرث درنبخش اولین فیلم مستندش را در سال 51 ساخت به نام جرس درباره ساربانان کبیر و بعد 3 سال بعد با فیلم داستانی بوفه کور به شهرت رسید. در همان سال فیلمی هم درباره زندگی نیما یوشیج و اشعارش ساخت با نام سفر بهار. با این حال در همه این سالها علاوه بر فیلمسازی بی‌وقفه عکاسی کرد، به ویژه در حوزه سینما. از آثار مهم او در زمینه عکاسی سینما میتوان از دو فیلم گوزن‌ها اثر مسعود کیمیایی در سال 53 و تنگسیر ساخته امیر نادری در سال 51 نام برد. ناصر زراعتی، نویسنده، مدرس و منتقد فیلم، در گفتگوی با رادیو فردا درباره کیومرث درنبخش گفت:
کیومرث درنبخش مستندساز و عکاسی بود دلبسته طبیعت و فرهنگ ایران. توجه درنبخش به دو شخصیت مهم و تأثیرگذار ادبیات معاصر، صادق هدایت و نیما یوشیج، و فیلم هایی که در مورد این دو نویسنده و شاعر ساخت نشون دهنده توجه اون به ادبیات و نگاه دقیقش به ضرورت ساختن فیلم در مورد شخصیت های ادبیه. اینکه بره فیلمسازی سراغ یک رمان ذهنی دشوار مثل بوفکور و اون رو در قالب یک فیلم سینمایی عرضه کنه کار ساده‌ای نیست برای فیلمسازی اون زمان جوان، و همچنین مستندی که در مورد زندگی و مرگ هدایت ساخت که هر دوی اینها با حضور بازیگر خوبی مثل پرویز فنی‌زاده، و همچنین مستندی که در مورد نیما یوشیج ساخت که بخش‌هایی از اون رو بازسازی کرده بود و از بازیگر هم استفاده کرده بود. اگر انقلاب پیش نمی‌آمد و اگر درنبخش کارش رو ادامه می‌داد، حتماً در زمینه ساختن مستندهایی در مورد شخصیت‌های ادبی دیگه کارهای بیشتر و بهتری می‌کرد. به هر حال باور این که کیومرث درنبخش دوست قدیمیمون که اون همه شاد بود و شور داشت و شوخ طبع بود و میگفت و میخندید دیگه در دنیای ما نیست، کار ساده‌ای نیست.
کیومرث درنبخش سالها زندگیش را صرف مطالعه و شناخت اقوام ایرانی و میراث فرهنگی ایران کرد و در این زمینه فیلم‌های مستند زیادی ساخت. از جمله این آثار میتوان به مستندهایی نظیر کوچه آسمانی، درباره ایل شاهسوان، راز ترکمن و ایران سرزمین ادیان، دنیا خانه من است، کسوف و باغ‌های مقدس سنگی اشاره کرد.
با آغاز بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر، ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز، موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب کم کم میریم که به پایان مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 13 فروردین نزدیک بشیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم: 00420221122113 شماره پیامگیر ماست و حتما به خاطر دارید که از طریق شناسه کاربری @فرداگرام میتونید خبرها و گزارش های ما رو پیگیری کنید و همینطور مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر همراه ما بمونید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1399 خوش آمدید. در این شماره من بابک غفوری آزاد مرور میکنم بر مهمترین اتفاقات سال گذشته سینمای ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در سالی که حجم اتفاقات خاص سیاسی و اجتماعی آن را به سالی استثنایی در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد، سینما نتوانست از حاشیه های این اتفاقات مصون بماند و با وجود اقدامات مقابله‌ای حکومت، سایه این تحولات بر تمام اتفاقات و مناسبات سینمایی دیده شد. سال 1398 با وجود افزایش 25% فروش فیلم‌ها در سایه افزایش چشمگیر قیمت بلیت، تعداد تماشاگران سینماها 2 میلیون نفر کاهش یافت که در مقایسه با تعداد تماشاگران سال قبل افتی 6% را نشان می‌دهد. پرفروش‌ترین فیلم سال 98 کمدی مطرب ساخته محسن کیایی با بازی پرویز پرستویی بود که محصول دیگری در ادامه فیلم‌های سطحی و عامه‌پسند سال‌های اخیر است که با داستانی مرتبط با حکومت قبلی ایران مضمونی مورد نظر حکومت را بیان می‌کند.
اگه بهت بگم بعد از این همه سال میتونی کنسرت بذاری و بخونی و معروف بشی چی میگی؟
کجا داشت ببریم؟ اسلام بود
نریم،
کنسرتش کنسل شده.
شما مطربی؟
امیر پوریا منتقد و نویسنده سینمایی درباره پرفروش شدن این گونه فیلم‌ها در سال‌های اخیر چنین می‌گوید:
ذوق زدگی نسبت به تصویر کشورهای خارجی بدیهی است که سال‌هاست در بیننده سینمای ایران دیگه وجود نداره، اما برخی مضامین دارن به همون گونه عمل می‌کنن. مضامینی مثل نمایش ریاکاری شخصیت‌های مذهبی یا متعصب در خیلی از فیلم‌های پرفروش همین فهرست سال 98 خودشو از همین زاویه نشون میده، یا آنچه که در فیلم مطرب خیلی هم تازگی نداره و قبل‌تر در فیلم مصادره هم دیده میشد، اینکه افرادی حالا اونجا در سازمان امنیت زمان قبل از انقلاب و اینجا در کسوت خوانندگی شغلی داشتند و به عنوان آدم‌های کاملا معمولی هیچ نوع وابستگی به سیستم حکومتی در اونها نبود، اما بعد از انقلاب ممنوع و دچار دردسر شدن. این بخشی از اون چیزهایی است که در جوک‌های بین مردم در شوخی با تعصبات امنیتی دهه‌های بعد از انقلاب که چه افرادی رو معاند و دشمن میپندارند همیشه مطرح میشده و آمدنش توی فیلم مطرب در اجزای فیلمنامه و تار و پود قصه به دم دستی ترین شکل ممکن، مثل استفاده از دیالوگ‌هایی که بخشی از ترانه های ورد زبان مردم بودند شکل گرفته. بنابراین فروش این فیلم ها هم خیلی سهل الوصول به نظر میاد.
سال 98 از حاشیه های مربوط به نمایش فیلم ها هم بی نصیب نبود و فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که پس از گذشت 8 سال از ساختش بر پرده سینما ها رفت، باز هم به دنبال اعتراض افراد و رسانه های اصولگرا توقیف شد و بعد با تغییرات گسترده برای چند روز اجازه نمایش تنها در سینما های تهران را پیدا کرد.
من فکر میکنم اون پاشه چیزی من باید نمیرم.
اسم اونطور دیگه
به زبون نیار. پدرتون چی
گفت آقای رحمتی؟ برو بگه
پدرت بیا. برو گام سدی بیا.
سال 98 سال حضور همه جانبه نهادهای امنیتی و نظامی در سینمای ایران بود. این نهادها با تزریق منابع مالی قابل توجه و جذب سینماگران مختلف به تولید کننده اصلی محصولات سینمایی تبدیل شدند که مضامین مورد نظر حکومت را در زمینه‌های مختلف بیان می‌کنند. شبی که ماه کامل شد، ماجرای نیمروز دو و غلامرضا تختی از جمله فیلم‌های مهم به نمایش درآمده این نهادها در سال 98 بودند. امیر پوریا درباره تسلط این نهادها بر سینمای ایران می‌گوید:
در فعالیت بیشتر و مستقیم‌تر نهادهای امنیتی در تولید و توزیع توی سینما، دو نکته شاید جانبی که به نظرم در ابعاد اجتماعی خیلی بنیادین هستند بر من مهمه. یکی این که در دهه‌های قبل دست کم این فعالیت پنهان بود. هممون به یاد داریم که فیلمسازان مهمی از سینمای ایران چگونه توی دهه 1370 به دلیل مذاکره مستقیمی که سعید امامی یا اسلامی با اونها داشت بدنام شدن. اما الان این کاملا آشکار شده، هم در ابعاد آمدن نام سازمان‌هایی که بودجه‌شون از این نهادها تأمین میشه در جایگاه تهیه کننده فیلم بدون هیچ نوع رودرواسی، هم در قالب حضور خودشون به عنوان مشاور سر صحنه فیلم‌ها، خودشون رو اینجا به عنوان افراد گفتم، و هم اصلا به لحاظ مضمونی، یعنی فیلم‌ها خیلی مستقیم و رو دارن مضامین مورد تایید و رسمی رو مطرح میکنن. نکته دیگر بحث کار تیمیه، کاملا آشکار افرادی که به اصطلاح توی گیومه خودی تلقی میشن شبیه یک نوع تقسیم کار در میتینگ های حزبی مضامین و قصه های مشابه و حتی مکرری رو به فیلم تبدیل میکنن که نمونش تکرار شخصیت عبدالملک ریگی از فیلم شبی که ماه کامل شد دوباره در فیلم روز صفره، که به طور معمول وقتی که این تیم ورک سازمانی وجود نداشته باشه طبعا در تولیدات سینمایی پیش نمیاد، یا اگر پیش بیاد فیلمساز سازنده فیلم اولی به فیلمساز خالق فیلم دومی اعتراضی میکنه به طور طبیعی. اما اینجا این اعتراض اتفاق نمیافته چون تیم ورک یک ریشه امنیتی داره.
جشنواره 38 فیلم فجر محل نمایش تعدادی از تازه ترین فیلم های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی و نظامی حکومت در آن بود. این جشنواره که در روزهای بعد از کشتار آبان و سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران برگزار شد، به دلیل انصراف تعدادی از سینماگران جنبه امنیتی پیدا کرد و مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی را به انجام اقداماتی چون تهدید سینماگران انصراف داده مجبور کرد. مجموعه اتفاقات این جشنواره از جمله فشارها بر مسعود کیمیایی برای پس گرفتن انصرافش که تا حد توهین‌های شهاب حسینی به او پیش رفت، و از سوی دیگر کاهش قابل توجه تماشاگرانش در مقایسه با دوره‌های گذشته باز شد تا دوره 38 آن به دوره‌ای خاص تبدیل شود. امیر پوریا:
به سادگی میتونست این جشنواره تصمیم بگیره که کمی راه محبوبیت رو طی بکنه. ما حتی داریم از یک پدیده یه مقدار توأم با منفعت طلبی حرف میزنیم که مدیران میتونستن برای خودشون در نظر بگیرن و ادعا بکنن که همسو با احوال عمومی جامعه جشنواره رو برگزار نمی‌کنند. اما اصرار بر یک نوع حفظ میز و ارائه اون چیزی که تعبیر مستقیم خوشخدمتی به حساب میاد، انگار همیشه در مدیران سینمایی به نمایندگی از مجموعه مدیران فرهنگی ما بیشتره. بنابراین تلاش میکنن فقط جشنواره رو حفظ کنن به هر ضرب و زوری که شده، فارغ از اینکه دچار بحران مشروعیت، و فراموش میکنن که در طول برگزاری مداوم جشنواره فجر به عنوان بخشی از جشنهای سالگرد انقلاب هیچ وقت نام دبیران و مدیران جشنواره در ذهن کسی نماند، بلکه فیلمها بودند که خاطرشون ماندگار شد.
سینما ایران در سال 98 مهمترین جایزه 3 سال اخیرش را با دریافت جایزه خرس طلایی بهترین فیلم 72 دوره جشنواره فیلم برلین برای فیلم انتقادی شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف دریافت کرد. فیلمی با مضمونی درباره مسئولیت فردی در جوامع استبدادی در 4 اپیزود درباره افرادی که درگیر اجرای حکم اعدام هستند. این فیلم مانند دیگر ساخته‌های اخیر محمد رسولوف محصولی به کل متفاوت از جریان رایج سینما ایران است که بر مبنای معیارها و ضوابط حاکم بر ایران ساخته نشده است.
خدا رو شکر تا حالا زیر پای هیچ بیگناهی رو نکشیدم.
نمیفهمین این الان تو چه وضعیتیه؟
بس قیس نیست که آخه، بس حواس پرتیه تو، سر به هوایی.
خیلی خوب گفتم دیگه، اصلا منزه کافی خود کرد.
این کارت منو یاد بابام میندازم. اونم هر موقع یه چیزی رو نمیخواد بگه، به جای اینکه راحت بگه نمیگم، میگه بذار یه موقع دیگه میگم.
من فقط نمیخواستم کسی رو باشم.
شما چطوری
باهاش نشدین؟ دریافت جایزه مهم خرس طلایی جشنواره فیلم برلین در رسانه‌های داخل ایران بازتاب چندانی پیدا نکرد، اما نهادهای قضایی محمد رسولوف را برای گذراندن حکم 1 سال زندانش احضار کردند. سینما ایران در سال 98 برخی از مهمترین چهره‌هایش از جمله جمشید مشایخی، نصرت کریمی و نوری کسرایی را هم از دست داد. این شماره را با یاد آنها به پایان می‌بریم.